بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما، کوروش ارفانی هستم و برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم ایران رو در این روز شنبه هفتم بهمن ماه 1402 خورشیدی برابر با 27 ماه ژانویه سال 2024 میلادی خدمتتون تقدیم میکنم. همونطور که در جریان هستید، این برنامه رو ما در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه و همینطور روز شنبه تقدیم شما بینندگان گرامی میکنیم و در روز جمعه به ارائه برنامه کاوه آهنگر میپردازیم. در روزهای شنبه همچنین برنامه دیدگاه از تلویزیون چنل وان و بعد از تلویزیون دیدگاه مورد بازپخش قرار میگیره. و در همین رابطه ذکر بکنم که کلیه این برنامه ها رو به اضافه تولید دیگری تحت عنوان پرسش و پاسخ ما در دسترس شما عزیزان قرار میدیم در وبسایت تلویزیون دیدگاه با آدرس www.didgah.tv. همچنین مجموعه این برنامه ها رو میتونید در کانال یوتیوب تلویزیون دیدگاه هم پیدا بکنید و همطور که قبلا خدمتون گفتم، در صورتی که سابسکرایب بکنید میتونید از تمام تولیدات جدید تلویزیون دیدگاه با خبر بشید. اجازه بدید برای هموطنان داخل کشور و همطور کسانی که امکان اطلاع رسانی دارن عرض بکنم که تلویزیون دیدگاه بر روی ماهواره یاست الان چیزی حدود 10 سال هست که پخش میشه. مشخصات این ساتلایت رو اینجا میتونید ببینید. فرکانس اون 11766 هست، پولاریزاسیون ورتیکال با سیمبول ریت 27500 و FEC 5/6. بنابراین با یک اسکن در واقع از طریق ریسیورهای خودتون در ایران میتونید بر روی مجموعه کانالهایی که در فرکانس 11766 ساتلایت یاست هست تلویزیون دیدگاه رو پیدا بکنید. با هم تا لحظات دیگر میریم سراغ موضوعات برنامه. خب بینندگان عزیز، در بخش اول نزاعی که در منطقه در جریانه در حال طی کردن ابعاد فاجعه آمیز خودش هست، رژیم آدمخوار اسرائیل در 24 ساعت گذشته برای اثبات پایبندی خودش به حکم نسل کشی که دادگاه بین الملل صادر کرد، یه چیزی نزدیک به 200 نفر رو کشت که حسابی جا بندازه نسل کشی در جریانه و هیچ جای نگرانی نداره. بنابراین یادمون باشه که با جمعیت آدمخوار طرف هستیم که آمادگی دارن برای هر نوع کشت و کشتاری از نوع بشر به اصطلاح، از زمانی که انسان باشه، هیولای کثافت آدمخوار تروریستی به اسم صهیونیسم آماده است که او رو بکشه، هر جا که باشه، هر شکلی که باشه، هر عنوانی که داشته باشه. برای این هیولاها آدمکشی، آدمخواری و امثال اون اصلا و ابدها کار دشواری نیست و بنابراین میبایستی اینو در نظر داشته باشیم. با تشدید حملات به سمت جنوب لبنان و کشتن چند نفر دیگر از نیروهای حزب الله، عملا اونجا رو داغ نگه داشته اسرائیل تا ببینه کی میتونه ازش یه جنگی بیرون بکشه. از این طرف هم درگیری بین حوثی‌ها و به اصطلاح امریکا در جریانه. یک کشتی بریتانیایی رو حوثی‌ها مورد حمله قرار دادن و ملاحظه میکنید که تمام خبرگزاری ها دارن از یک فاجعه انسانی در نوار غزه صحبت میکنن. این قوم به قول معروف برگزیده خدا حسابی داره از خجالت خدای بیناموس آدمکشش در میاد و به این ترتیب میبینید که تمام بیمارستان ها رو دارن به نحوی مورد حمله قرار میدن که کسی اونجا زنده نتونه بمونه. و این منطق صهیونیسم آدمخوار تروریست اسرائیل هست که فراموش نکنید الان در کمینه تا بهانه‌ای پیدا بکنه بتونه پاش رو به سمت ایران به همراه داداش بزرگش آمریکا باز بکنه و بلای بر سر کشورتون بیاره که اون ورش ناپیدا. از اونجایی هم که رژیم جمهوری اسلامی خودش ساخته و پرورده در واقع این هیولاها هست، آمادگی باید داشته باشیم برای رفتن به سمت چیزی که ازش به عنوان جنگ منطقه‌ای یا جنگ خاورمیانه نام میبرن. این رو عزیزان بدونید، در روزی که شروع بشه، در روزی که کلنگ معمار تروریست خاورمیانه زیر بنای ایران بیفته، هیچی ازش نمیمونه ها. بنابراین هر هنری که میخواید به عنوان هنر نزد ایرانیان است و بس از خودتون نشون بدید برای جلوگیری از جنگ، یادتون باشه که باید زمانی باشه که هنوز فرصتی هست. وقتی دیر بشه معمولا میگن دیر شده، لذا دیگه امکان انجام کاری به اصطلاح وجود نداره. شما در نظر بگیرید این قضیه لابی قدرتمند اسرائیل که میخواد به نوعی امریکا رو وارد جنگ خودش بکنه، به حدیه که الان برخی دارن پیشبینی میکنن احتمال داره همین روش بیقید و شرطی که به عنوان حمایت دولت بایدن داره از آدمخواران تروریست اسرائیل میکنه، با ارسال پول، سلاح، مهمات، پشتیبانی در شورای امنیت سازمان ملل و غیره، به قیمت به سلاح شکست جونوری به اسم بایدن در انتخابات 2024 بشه. و این عملا به معنی اینه که آقا ترامپ میاد. آقا ترامپ هم میدونید که بسیار عاقل و فیلسوفه و یه دنیای خوشگل حسابی خواهیم داشت، یعنی هر روزش واسه خودش یه ماجرا خواهد بود از روزی که آقا ترامپ بیادش. بنابراین میبینید عزیزان، جهان، بزرگترین قدرت جهان که امریکا باشه، مثلا در بین یه پیرمرد مشنگ سهیونیست آخر عمر به اسم جوزف بایدن و یه خل دیوونه دلغکی که دنیا رو میخواد بفرسته رو هوا به اسم دونالد ترامپ داره میادش. اینم برای اینکه بدونید که برکات و ثمرات چیزی که ازش به عنوان دموکراسی در چارچوب نظام سرمایه‌دار نام میبرن قوغا میکنه ها. اینایی که آب از دهانشون سرازیر میشه وقتی اسم سرمایه‌داری و غرب و فلان و این حرفا میاد، باید بدونن که یه همچین شرایط تخم ولد زنایی هم درش وجود داره که عملا داره نوید این رو میده که آقا در این کشور قرار تصمیم گرفته بشه بین که این هیولا باشه یا اون اژدها باشه، کدومش رو دوست دارید و اینها. اما عزیزان، نکته بسیار نگران کننده، چند روز پیش در برنامه من با این اتفاقی که در مرز ایران و پاکستان افتاده بود گفتم، دیروز هم در برنامه کاوه آهنگر زمانی که به بررسی خطرات مربوط به آنچه که داره اتفاق میفته در اطراف ایران به مسئله ترکیه اشاره کردم و همینطور موضوع بسیار مهم پاکستان، اونجا من خدمتتون گفتم که به نظر نمیرسه این ماجرا با سلام و صلوات خاتمه پیدا بکنه. یعنی دیگه موضوعی به اسم نمیدونم مثلا پاکستان و درگیری در مرز و غیر و ذالک و اینها وجود نداشته باشه. خب این رو دیروز بودش که ما گفتیم و امروز این خبری که انتشار یافته درباره آمدن و قتل عام کردن 9 نفر از کسانی که تبعی پاکستان بودند و در ایران حضور داشتن، خودش نشون دهنده اینه که اون بیناموسی که این قضیه رو شروع کرده داره با کمک بیناموسان دیگه ادامه هم میده و این ترتیب جلو میریم، ادامه پیدا میکنه تا کجا؟ تا جایی که در نهایت من و شما برسیم به ضرورت یک جنگ حسابی بین ایران و پاکستان. 9 نفر امروز توسط افراد مسلح، اینا حالا کیان؟ از طرف پاکستانن، از طرف ایرانن، از طرف اسرائیلن، کی میخواد این وسط جنگ را بندازه، کی میخواد این وسط دعوا را بندازه، اومدن و ضربه خودشون رو وارد کردن. و حالا خواهید دید، ببینید من این نکته رو همین چند دقیقه قبل از برنامه با نوستراداموس هم چک کردم، بمبگذاری خواهد شد عزیزان. شما خواهید دید در منطقه سیستان و بلوچستان، زاهدان، سراوان و غیره بمبگذاری های خواهد شد. گروه های عجق و عجقی به زودی شکل خواهند گرفت، از این قلابی ها که مثلا جمعیت دفاع از نمیدونم تروب های سیاه بلوچستان مثلا نمیدونم، یا گوزن های خیلی چاق و توپل سراوان، اینا الکی از طرف این جریان هایی که میخوان جنگ رو را بندازن به وجود میاد. دیروز من در مورد خصلت بیناموسی ASI پاکستان صحبت کردم و گفتم که اینا یه باند قدرتمند تروریستی هستن که قرارداد با کشورهای بزرگ مثل امریکا، مثل بریتانیا، مثل اسرائیل میبندن، میلیاردی پول میگیرن و یه جای جهان رو براتون با آتیش میکشن. 11 سپتامبر را میندازن، جنگ افغانستان را میندازن، هر چی که لازم باشه از زمانی که پول خوبی بهشون بدید همه کار میکنن. من فکر میکنم که با به دام افتادن در واقع اسرائیل به واسطه اینکه این ماجراش خورده به ماجرای 7 اکتبر و بساطی که صهیونیست‌های تروریست آدمخوار به راه انداختن برای گسترش جنگ در خاورمیانه و خاک سیاه نشوندن کشورهای مثل ایران، برخورده به مسئله انتخابات در امریکا، هیچ بعید نیست که اینها دارن تر و نقشه میکشن برای اینکه ببرن شرایط رو به سمت درگیر کردن پاکستان و ایران. و این عزیزان موضوع ساده ای نیست. دقت داشته باشید، موضوعی هستش که در صورت به اصطلاح جدی تر شدن، این احتمال رو بدید که جنگ نیابتی که امریکا قرار بود برای اربابان اسرائیلی خودش بکنه، حالا با یه سری عملیات پشت پرده سپرده بشه به پاکستان. پاکستان این جنگ رو، همونطوری که گفتم، باند یهودی و لسلایی که الان در هند در رأس کار هستن، یعنی آقای مودی و غیرزاله که خودشون رو مثلا نمیدونم بودیست و اینها جا میندازن، یادتون باشه اینها اگر دستور بیاد از تلاویو که فعلا به کار پاکستان زیاد کاری نداشته باشید، پاکستان بتونه نیروهای خودش رو که معمولا به صورت گسترده در مرز با هند نگه میداره آزاد بکنه، ورداره بیاره به سمت مرزهای غربی خودش که میشه مرزهای شرقی ما، و به این ترتیب آماده بشیم برای اینکه به اصطلاح جنگ نیابتی اسرائیل علیه ایران توسط پاکستان کلید بخوره. بابتش ارتش فاسد کثافت پاکستان یه به اصطلاح کمک میلیاردی دریافت خواهد کرد، و یادتون باشه کشور فقیر گرسنه این بدبخت بیچاره است که فقط با این روش ها میشه اون رو اداره کردش. و به این ترتیب بریم برای این جنگ در خاورمیانه از طریق دخالت پاکستان به عنوان یک کشوری که خود اسرائیل هم همیشه در کمین این بوده که یه جوری بمبای اتمی پاکستان رو نابود بکنه. این احتمال هست اگر جنگی درگیری جدی اتفاق بیفته، هواپیماهای به اصطلاح اسرائیلی در قالب مثلا نیروی هوایی جمهوری اسلامی برن و اونجا رو بمباران بکنن، به این ترتیب یه مقداری خیال برادران اسرائیلی راحت بشه که سلاح اتمی در اختیار مسلمان ها نیستش. اگر شما نگاه بکنید به این خبری که منتشر شده پیرامون آغاز مذاکره عراقی ها و امریکایی ها برای خروج امریکا از عراق، این به نظر من سر این بزنگاه نمیتونه دلیلی داشته باشه مگر اینکه امریکا بدون منطقه قرار با آتیش کشیده بشه و بنابراین داره فرار خودش رو از قبل سازماندهی میکنه، برنامه ریزی میکنه. فراموش نکنیم که در سوریه حضور دارن ولی 900 تا بیشتر نیستن، در عراق بیشترن، 2000 خورده نیرو داره، چندین پایگاه داره، اینا رو همه رو قرار جمع بکنن و سوریه رو هم مطمئنن میتونن اینجوری خالی بکنن. هدفشون اینه که زمانی که قرار منطقه در آتش بسوزه نیروهای آمریکایی اونجا حضور نداشته باشن. برادران اسرائیلی دارن همه چیز رو برنامه ریزی میکنن، ولی یادتون باشه قطعه اصلی خاورمیانه که این وسط نیست و نابود خواهد شد، اسمش هست ایران. هم بمب‌های اتمی پاکستان میتونه بر سرش فرود بیاد، هم بمب‌های اتمی اسرائیل میتونه بیاد، و هم مجموعه ای از نیروها که کشور ما رو قراره به مادون عصر حجر برگردونن. اینم برای اینکه بدونید قبلا ها گفته بودن براتون میگردونیم به استون ایج یعنی عصر حجر، ولی خب الان اینجوری اگر پیش بره، اگر مغز فندقی های پاکستانی هم قرار باشه که یه 120 تایی بمب اتمی تو کشورمون منفجر بکنن، بعید میدونم سنگی هم پیدا بشه که ما بخوایم باهاش عصر پارین سنگی را بندازیم عزیزان. بنابراین میریم به عصر احتمالاً پارین شنی و ماسه‌ای و اونجا دیگه صحبت کردن در مورد ایران و آیندهش و غیر ذلک یه شوخی تاریخی خواهد بود. بیدار بشید هموطنان عزیز، این مسائل رو ما داریم رصد میکنیم، شما هم دنبال بکنید، شما هم با دیگران در میون بگذارید، ولی بدونید که در دقیقه 90 هیچ چیز و هیچ کس در کره زمین وجود نداره برای کمک به شما. همونطوری که دیدید الان مردم فلسطین رو داریم وارد چهارمین ماه میشیم که قتل عام میکنن، میکشن، تیکه پاره میکنن، جا برای دفن جسد ندارن، بیمارستانهاشون رو از بین بردن، تمام منابع آب، غذا، نمیدونم زیرساختاشون رو از بین بردن، دارو ندارن، هیچی ندارن و میبینید کک جهان نمیگزه. دادگاه بین المللی هم حاضر نشدش که آتش بس فوری تقاضا بکنیم، شورای امنیت هم که زیر دست طول سگی به اسم امریکا هستش که برای اسرائیل وتو میکنه. بنابراین نشون دهنده اینه که دنیا دست بیناموسترین نامردهاست و اینها من و شما ملت خواب خفته ایران رو مثل آب خوردن هپلی هپو میکنن، یعنی یه لقمه میکنن. بیدار بشید عزیزان، اگر تکون نخورید اطمینان داشته باشید، یعنی شک نکنید که نابودی ایران و ایرانی مثل نابودی کل خاورمیانه حتمی است. بیدار بشید هموطنان عزیز، بیدار بشید. خب اگر موافق باشید بریم سراغ داخل ایران. اینطور به نظر میرسه که فرایندهایی داره رخ میده که حکایت از درک نزدیک شدن فروپاشی ساختارها در ایران، از جمله ساختار اقتصادی، و به همین دلیل تلاطم سیاسی جدی در پشت پرده در بین نیروهای وابسته به حکومت را افتاده تا ببینن که چه نوع خاکی و به چه مقداری میخوان به سرشون بکنن. شاخص فروپاشی اقتصادی کشور رو ما قبلا به شما عزیزان گفته بودیم، گفتیم که عبارت است از اون چیزی که به عنوان قیمت دلار میگن و به شما عزیزان این روند رو معرفی کرده بودیم که وقتی که اقتصاد میره به جایی میرسه که دیگه حتی تمام اون چیزی که در اقتصاد خرد سبب میشه که جامعه سرش گرم باشه، با وجود اینکه اقتصاد کلان فرو ریخته، اقتصاد کلان مرده، ولی اقتصاد خرد همین چهار تا نمیدونم قوطی چیچی اینجا تولید میکنن، دو تا ماست اونور تولید میکنن، سه تا عرض کنم باقلوا اینور و داره این میچرخه، بهش اقتصاد خرد یا مایکرو اکونومی میگن. این ماکرو اکونومی هم در حال از بین رفتنه و لذا داریم میرسیم به جایی که به اصطلاح فروپاشی اقتصاد عملا به معنی فرار تمام سرمایه ها هست، فرار تمام نیروی کار هست، نیروهای متخصص هست. ایران عزیزان از حیث اقتصادی داره به یک برهوت تبدیل میشه. ببینید این گزارشی که اومده درباره فرار سرمایه ها از مناطق حتی آزاد ایران، مناطق آزاد جاییه که حسابی دولت دیگه مایه گذاشته بود آقا هر کی میخواد هر کاری بکنه، فقط یه ذره پول بیارید به چرخ و اینها. میبینید ناامیدی وحشتناک حاکم شده، مناطق آزاد ایران داره مورد به اصطلاح بی‌اعتنایی سرمایه گذاران قرار میگیره، هرچی هم سرمایه از قبل برده بودن اونجا دارن بیرون میکشن و به این ترتیب میبینید که دیگه نه توسعه بازرگانی ایران، توسعه تجاری ایران، نه توسعه توریسم ایران، هیچ چیزی برای سرمایه دارها اهمیت و ارزش نداره. چرا فکر میکنید؟ برای اینکه میدونن ساختار داره میباشه میپاشه. یادتون باشه که اونها نسبت به شما، یعنی کسانی که سرمایه های بزرگ و عظیم و نمیدونم چی و اینا دارن، اونها دارای یک به اصطلاح قدرت قابل توجهی هستن برای زودتر اقدام کردن. یعنی مثلا چیزی که شما قرار دو ماه دیگه بدونید و در نظر داشته باشید، اینجا میبینید که اونها دو ماه قبل خبر دارن و زمانی که بلا شروع میکنه بر سر مملکت وارد شدن، شما از این طرف چکار میکنید؟ فقط قربانی میشید و دیگه محال هستش که چیزی بتونه به شما کمک بکنه. حالا یک مثالی ما چند وقت پیش ارائه دادیم خدمتتون پیرامون این که سرمایدارها و گندبازاریها و پولدارها و میلیاردرها که میدونن یه فاجعه‌ای در راهه، یواشکی دارن جنس و مواد و نمیدونم طلا و ثروت و هر کوفتی که دارن رو به خارج انتقال میدن. و یکی از شاخصهای اونا رو خدمت شما گفتیم، شاخص بسیار مهمی مبنی بر اینکه اینها خونه های خودشون رو به فروش میگذارن. و الان ما میبینیم که در فضای مجازی این ور اون ور این کسانی که آگهی میدن و نمیدونم تبلیغ میکنن برای این خونه های آنچنانی پر شده و دارن خانه های میلیاردی، چند صد میلیاردی رو که نمونه هاش در بعضی از موارد حتی در اروپا هم یافت نمیشه عزیزان، در امریکا هم یافت نمیشه ولی در ایران زیاد یافت میشه، اینا رو دارن میذارن برای فروش. حالا اگر همکاران من یه گزارشی بود که یه دونه از اینا رو داشت تبلیغ میکرد بفرستن، من نشون میدم، ولی در جریان باشید. تعداد ویلاها و نمیدونم آپارتمانهای آنچنانی لاکچری و برج‌ها و غیرزالک و اینا که داره برای فروش میاد توی بازار داره زیاد میشه و این یکی از شاخصهای معروف به فرار سرمایه هستش. اینا زمانی که میخوان پول رو تبدیل به دلار بکنن بعد از اینکه یه چیزی رو فروختن یا نقد کردن، میان به سراغ بازارهای به صلاح ارز و شروع میکنن به خریدن اونا. بله ملاحظه میکنی این خانم داره یکی از اینا رو معرفی میکنه.
این مجموعه هستش که داری پنجره های قدی هست، اینجا 40 متر تراس داری که
تراستش فقط معادل دو برابر خونه هایی که 4 تا خانواده 8 نفره دارن زندگی میکنن، 2 تا 20 متری مثلا، 40 متر فقط تراست داره و نمیدونید دیگه چی داره و اینا. به صلاح آگهیش طولانیه، به اصطلاح آشپزخونه‌اش هم بی‌نظیره
هستش و کابینت کار شرکت انزو،
انزو هم داره به اصطلاح تمام انزو بنزو و گنوم و غیر و زالک و اینها همه عزیزان به قیمت ناقابل یه چند صد میلیارد به اصطلاح در دسترس شما عزیزان هست. این به ویژه برای بچه های اسلام شهر رو عرض کنم، اون مناطق به سلاحاشی نشین و اینها میتونه جالب باشه. حالا چرا اینا زیاد داره میشه؟ برای اینکه دارن در میرن، برای اینکه میدونن فردا اینها قرار هست بیفته به دست به صلاح گرسنگان، پابرهنه ها، تشنه ها، بینون ها، بی آب ها، بی خانمان ها، اینا هجوم میارن. اینا هستن که یارو میگه که آقا والا بلا تیرای چراغ برق حسابمونو میرسن، اینا هستن که پاسدار و آخوند اگر بخواد جلوشون بایسته زنده زنده میخورنش. خب معلومه این آپارتمان شانسی نداره که مثلا طرف از خودش اونجا لنگ پاچهش رو ولو بکنه، داره کیف حال دنیا میکنه، اون پایینم مردم گرسنه دارن شورش میکنن. تمام این مناطق تصرف خواهد شد عزیزان. در اون سناریو به اصطلاح هجوم بچه های گرسنه از حاشیه شهرها و همینطور از مناطق فقیر، بچه های شهریار که سرازیر بشن به سمت مناطق مثل زعفرانی و قیترانی و کامرانی و بیناموسانیه، اونجاها خواهید دید چه قوقایی میشه. اینا رو اینا میدونن و لذا چیکار میکنن؟ لذا از قبل شرایط فرار رو فراهم میکنن و قیمت دلار که الان به 57,000 تومان رسیده و مطمئن باشید تا آخر اسفند میره برای همون چیزی که پیش بینی شده بود 70-75,000 تومان، این فقط نشون دهنده اینه که اینها دارن پولاشونو میارن در به اصطلاح بخش ارز. حالا قیمت طلا که میدونید رکورد تاریخی شکست، قیمت یورو رکورد تاریخی شکست، حالا نوبت قیمت دلاره که یادتون باشه قیمت تاریخی که شکسته بود 62,000 تومان بود، حرکت کرده به سمت اینکه انشالله رحمان 75,000 تومان هر دلار داشته باشیم. شما تصور بکنید قیمت نون و گوشت و ماست و پنیر رو زمانی که دلار به 75 برسه. اینی که ما میگیم عزیزان بیدار بشید و خودتون آماده بکنید، این که میگیم برای خودتون یک رهبر پیدا بکنید، برای الانی که نشستیم داریم تار میزنیم نیست، مثلا برای روزهایی که دیگه وقت تار زدن نیست و همین بایستی هم همون به جای تار یه وسیله برندهی به دست بگیریم، بیایم تو خیابون ببینیم نان از کجا پیدا بکنیم مثلا. و در پیدا کردن نانه که یهو دیدید از همین آپارتمان خوشگلی که 40 متر فقط راست داره و مارک آشپزخونهش زینگو زینگو هست، از اونجا سر در بیاریم عزیزان و ببینیم با این قممون میتونیم صاحب زینگو رو بیرون بکشیم و یه نونی چیزی ازش بگیریم. این اوضاع احوال ایرانه برای اون چیزی که به اصطلاح پیش بینی میشه. حالا در کنار این ملاحظه بکنید بحرانی که ما قبلا در برنامه ها میگفتیم این ابر بحرانه، این اونیه که میاد با کله میزنه تمام بحران های دیگر رو میندازه کنار. چی بودش عزیزان؟ بحران اقلیمی. گفته بودیم شرایط اقلیمی ایران داره رو به وخامتی میره که جز به اصطلاح برادران و خواهران سوسمار و مارمولک محال کسی بتونه اونجا زندگی بکنه. درست مثل دشت کویر و کویر لوت که الان برید شما میبینید اونجا فقط هاش سوسمار هستش که داره با تسبیح اینور اونور میره. باقی کجا باید برن؟ آقای عیسی کلانتری گفته بود یه 55 میلیونی باید بکنن، معلوم نیست کجا برن. ببینید چه گزارشی امروز منتشر شده. تابستان داغ در انتظار ایران، پیشبینی دمای هوا تا تیر ماه 1403. دارن پیشبینی میکنن عزیزان که یکی از گرمترین تابستانهای تاریخ ایران رو ما خواهیم داشت و این احتمال که برخی از مناطق حتی به مرحله غیر قابل زیست برسه وجود داره. یعنی تمام مناطق خشک، گرم، آب و هوا، خوزستان، نمیدونم استان کرمان، بندرعباس، سیستان و بلوچستان و غیره، اینها میره وارد یه چیز وحشتناکی میشه که از تمام این استانداردها عبور میکنه. پس ببینید زمانی که به اصطلاح هموطنانم گفتن آخه می که سیاسی نیستم و اینها، فکر میکردن مثلا با گفتن این که ما سیاسی نیستم، ما قشر خاکستری هستم، دیگه ابرا میره، هوای گرم میره، همه چی میره و همه چیز نه عزیزان، تمام مصیبت ها صف هستن، این دی لاین به قول معروف، همشون یکی بعد از دیگری اینتر نوبتی وایسادن ببینن کدوم اول بپرن سر ملت ایران. جنگ بمب اتمی پاکستان بیابی و تابستانی که غیر قابل زیست خواهد کرد، نمیدونم فروپاشی ساختار اقتصادی کدومشه، میدونید کدوم قرار فرود بیاد بر ملاج من و شما ایرانی. و من خدمتتون عرض بکنم تمام تجربیات تاریخی در مورد کشورهایی که وارد دوران در واقع فرونشست تمدنی ساختاری میشن، مثلا موقعیت چاد رو نگاه بکنید، یک کشوری مثل چاد الان عملا از نقشه آفریقا داره حذف میشه، سودان رو نگاه بکنید، نمیدونم سومالی رو نگاه بکنید که دیدید چند روز پیش گفتم خدمتتون یه تیکش رو اتیوپی کنده برده اصلا از خودش صاحب نداره که. ببینید تمام این تجارب میدونید چی میگه؟ میگه که این مجموعه چالش ها و تهدید ها و مصیبت ها و غیر و ذالک، اینا همه به همدیگه برخلاف تصور عوام به قول معروف گره خوردن، یکی که شروع بشه همه باقی رو هوار میکنه بر سر یک کشور. مثلا شما براتون قابل تصوره که وضع اقتصاد ایران از این چیزی که هست چقدر به نظرتون میتونه بدتر بشه بدون جنگ یا با جنگ؟ بنابراین جنگ که شروع بشه، این وخامت اقتصادی که الان داره به طور عادی میره برای دلار 75,000 تومانی، دلار رو میبره بالای 750,000 تومان. حالا شما برو نون پیدا بکن اگر تونستی، خیلی زرنگی برو ببین میتونی یه کیسه آردی کیسه برنجی به قیمت چند میلیارد بخری یا نه. این اون چیزیه که در انتظار هستم. در زمانی که من و شما ایرانی این هنر رو به خرج میدیم که خودمون رو بزنیم به کوچه علی چپ و راست و نیمه راست و اینها، این اتفاقات داره جلوی چشمتون رخ میده. و عزیزان ما فقط به عنوان وظیفه اخلاقیمونه که داریم به شما میگیم که اینها داره اتفاق میفته، اینها داره روی میده، آماده باشید و غیر و ذالک و اینها. در غیر این صورت شوربختانه این رو بدونید، تصور نکنید که از کسی کاری برمیاد. ببینید الان بار دیگه یه دی از کرخرهای خارج از کشور، ببخشید که اینجوری صحبت میکنم ولی در واقع واژه‌ای که شایسته هستش، اومدن و گفتن خب الان که شرایط داره میره به سمت فروپاشی و نابودی و غیر و ذالک، ما کرخرهای خارج از کشور برای اینکه حسابی بتونیم به اربابمون تلاویف خدمت بکنیم و کشوری به اسم ایران رو برای نابودی آماده بکنیم چیکار میتونیم بکنیم؟ ببینید این طرح درازگوش‌های جدیده. جمعیت جمهوری خواهان حامی شازده رضا پهلوی از همفکران آزادی خواه و کنشگران سیاسی دعوت به عمل آورد. آقا بیاید با هم دیگه شازده بازی بکنیم. بازم ببینید همین پارسال بود بیناموسی وکالت و اینا را انداخته بودن، همین پارسال بود رفته بودش داشتش سرشو تو ماتحت نتانیاهو میکرد، حالا دوباره سر به زنگاه که داره منفجر میشه و مردم دارن یه ذره‌ای به خودشون میان که چی در انتظارمونه، چه خبره. ببینید بیناموسا دوباره اومدن برای اینکه صحنه رو شلوغ بکنن. ببینید چه جوری سر کار میذارنتون، ببینید چقدر بهتون اهانت میکنن، چقدر خیلی عذر میخوام شما رو ابله میدونن که بیان یه همچین کثافت کاری هایی مطرح بکنن. یه دو ماه سه ماه رسانه ها رو اشغال بکنن سر و صدا و غیر و ذالک و اینها و بعد چیکار بکنن؟ بعد بگن نه نمیشه، ما دوست ندارم اینجوری، ما دوست ندارم، دوباره برن بشینن نمیدونم توی زیرزمین خونهشون سالن بولینگ دارن اونجا سر خودشون رو گرم کنن. دشمنا رو شناسایی بکنید. ببینید دشمن از تلاویف داره همه چیز رو برنامه ریزی میکنه برای نابودی ایرانتون و کلی همدست داخلی داره. نگاه بکنید، گزارش ها میگویند که مازندران یکی از پرآبترین استانهای ایران با پدیده فرونشست زمین روبروست. همین مازندرانی که یه زمانی سرسبزترین خطه ایران زمین بوده، حالا کارش رسیده به اینکه تمام آبهای زیرزمینیش از بین رفته، خاک پوک شده و داره فرو میپاشه. بفرمایید. اینم نمونه تهرانش که دیروز در خیابان کارگر جنوبی در تهران رخ داده و برای شما عزیزان در برنامه کاوه آهنگر به اصطلاح اون رو نشون دادیم. خوب ببینید، نگاه بکنید به عمق قضیه، نگاه بکنید به اون چیزی که اون زیر از بین رفته، نگاه بکنید به خالی بودن قضیه و اینکه کل این خیابون عملا تهران رو از شمال تا جنوب طی میکنه. این در معرض فروپاشی قرار داره. مثلا برای همینم هم میبینید در کمال کار کارشناسی اون مسئول نیروی انتظامی رفته بالای جایی که ممکنه 5 ثانیه دیگه فرو بریزه، داره با خبرنگار آگاه و دانشمند با هم مصاحبه میکنن. مثلا اینم برای اینکه بدونید سرنوشت مملکت دست کیه. خب عزیزان در یک چنین شرایط گل گلاب از هر طرف میبینید که داره چیزهای خوب میریزه. دیدید به طور عمدی در این آخرین ایامی که مملکت هنوز دست حکومت اسرائیلی جمهوری اسلامی هست، میخوان همه چیزتون رو نابود بکنن. دارن در جنگل ها و جاهایی که سبز هستش مالچ پاشی میکنن، دیرپاشی میکنن. اینجا این هموطنمون داره یه گزارش تهیه میکنه از نابودی درختان منطقه تازوان، اگر درست بتونم بخونم، نازوان اصفهان، که عنوانش هست تیشه به ریشه اصفهان. یعنی ببینید هر جا که اثری از حیات، زندگی، نمیدونم اصفهان نصف جهان دیگه، اصفهانیه که میتونست در طول این به اصطلاح 45 سال گذشته با فقط و فقط درآمد ناشی از جهانگردی، توریسم، میتونست 2 تا 3 برابر کل درآمد تاریخ نفت ایران درآمد داشته باشه. میبینی تبدیلش کردن به یه بیابانی که الان مردم اصفهان دارن میگردن ببینن برای فرار از استانشون کجا میتونن برن، برای اینکه استان دو قرار فرو بشینه. حالا مثلا میخوام بیان تهران، خب تهران هم داره فرو میشینه، بعد میگن خب از تهران و اینا فرار کنیم بریم شمال، خب مازندران هم داره فرو میشینه، کجا میخواید برید عزیزان؟ این اون تله واقعیه که این اون بمب اتمی واقعیه که اسرائیل میخواست تو ایران منفجر بکنه. و در 22 بهمن که خاخام خمینی رو اوبردن، انقلاب پرویز ثابتی به نتیجه رسید، برای این روز برنامه ریزی میکردن. و میبینید همه چیز الحمدللهی یهواللهی خوب داره پیش میره برای نابودسازی کل سرزمینی به اسم ایران و ملتی به اسم ایران. چیکار میخواید بکنید هموطنان عزیز؟ چیکار میخواید بکنید؟ به ما هم بگید. خب در پایان بذارید ما بگیم که به قول معروف، چون هی میپرسم میگن شما میگی چیکار بکنیم، انقدر در روز پیام میاد عزیزان، همه همین سوال رو دارن. آقای دکتر، از دید شما دوره قاجار تو کشور ما تکرار نشده؟ این بار شمال را روس و جنوب را چین گرفته و از دید شما چگونه میشه ایران را نجات؟ از این سوال ها زیاده که چیکار بکنیم. ما هم عزیزان عقلمون در همون حد شماست دیگه، ما هم مثل شما انسانیم و ایرانی هستیم دیگه، ما که نمیتونیم از آسمون راه حلی پیدا بکنیم و اینا. چیزی که به عقلمون رسید بر اساس مطالعه، تجربه، چی اینها، اینه که ما مگر اینکه بخوایم از این قرتی بازی های نمیدونم جمعیت جمهوری خواهان اورشلیمی آقا رضای گلگلاب نتانیاهویی مثلا درست بکنیم و سر شما رو گرم بکنیم، در غیر این صورت ما اومدیم گفتیم هموطنان عزیز به فکر این باشید که چون ما ایرانی ها نه حزب میدونیم چیه، نه سازمان میدونیم چیه، نه تحزب میدونیم، نه جبهه میدونیم، نه کار جمعی میدونیم خدای نکرده، بهتره که با یگان مدلی که در طول تاریخ دانستیم و توانستیم عمل بکنیم. معمولی بوده که یه نفر رو پیدا میکردیم میافتیم دنبالش میرفتیم، اگر اون یه نفر بی ناموس در میومده مملکت رو مثل خمینی میکرده، اگر هم خوب در میومده مثل مصدقی، امیرکبیری، ستارخانی، باقرخانی، یه چیزی به درد بخوری حتی موقت هم شده از توش در میومده. الان هم همین، هیچ تفاوتی نداره، هیچ تفاوتی الان بین ملت ایران و 4000 سال پیش که دنبال کمبوجیه و داریوش و کوروش را میافتاد میرفت جهانگشایی میکرد نداره. ممکنه یه عده‌ای بگن که ای آقا، یعنی در طول این چند هزار سال جامعه ایرانیش تحولی پیدا نکرده؟ خیلی تحول پیدا کرده، ولی به سمت عقب، یعنی بدتر شده، بهتر نشده. وقتی شما، من همیشه در برنامه هام گفتم هموطنان عزیز، والا بلا با این شناختی که ما از حشره‌ای به اسم آخوند داریم، 45 ساله ما میگفتیم بابا 45 روز، 45 هفته، 45 ماه شما کشورتون رو به آخوند سپرده بودید، ترتیبش رو داده بود، حسابتون رو رسیده بود. یعنی انقدر این ویروس مخربه که شما 45 ماه هم ایرانو بهش داده بودید، کارشو کرده بود، ضربهشو زده بود. 45 سال بعد میذاشتید اون 45 ماه رو شاید بتونید جبران بکنید. هم میدونید الان چیکار کردید؟ 45 سال کشورتون رو سپردید به این. ای داده منو بیدود. 45 سال به یک جانور، یه مشت جانور سپردید. جانورهای تربیت شده، همون مکتبی که الان داره بچه های نوزاد رو در نوار غزه میکشه، همون تفکر کثافتی که از دل خدای جنایتکارشون میاد و جز آدم کشی، جز انسان ستیزی هیچ چیزی نمیدونن. کشورتون رو سپردید دست اون منابع و طلا و آب و معدن و زیرزمین و فرهنگ و تاریخ و ناموس و همه رو سپردید به هیولا، هیولای تاریخ ایران. خب هر چی چیزی بهتون تحویل میده دیگه، یه چیزی بهتون تحویل میده که الان اگر بخواید واقع بینانه قضاوت بکنید، کل ایران رو بذارن توی یه طبق طلا و دنبال یه آدم عاقل بگردن که بگن آقا بیا اینو تحویل بگیر از ما، برو. میگه نه 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 نه، هم چیزی نمیخوام. به اینا به قول معروف فرانسوی ها کدو پوزونه میگن، یعنی یه هدیه سمی، یه هدیه که زهر ریختن توش، مسموم. میدونید برش دارید حسابتون پاک. به این روز انداختن کشورتون عزیزان، در یه چنین موقعیتی کشور ما رو قرار دادن. برای همین ما اومدیم گفتیم هموطنان عزیز، شاید 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 به عنوان آخرین تیر در ترکش به قول معروف، کاری که بتونیم بکنیم این هست که بریم به سمت اینکه یک نفر رو پیدا بکنیم که بتونه این نقش نمادین متحد کننده رو به عنوان رهبر برای ما ایفا بکنه، تا به اون واسطه بتونیم متحد بشیم، در کنار هم قرار بگیریم و دست به یک کاری بزنیم در این دقیقه 90 بازی. این دقیقا همون موضوعی بودش که من در مقاله آخری که انتشار دادم و عرض کردم، هم در خبرنامه گویا منتشر شده و هم در وبسایت تلویزیون دیدگاه، اومدم روی این موضوع. عنوانش هست اندر آداب نجات ایران از طریق یک رهبر، به معنی اینی که من و شما اگر بتونیم با این فرایند پیشنهادی تولید اجتماعی رهبر بتونیم یک نفر به درد بخور رو پیدا بکنیم، ممکنه بتونیم به صلاح مملکت رو از این منجلاب نجات بدیم. الان ببینید اینطوری که گزارش میدن در اتاقهای فکر نظام کثافت جمهوری اسلامی نشستن به این نتیجه رسیدن که کار تمومه و کمترین شانسی اینجوری برای بقا وجود نداره، بنابراین میبایستی مثل سال 1174-5 که نظام احساس این داشت بعد از جنگ به بنبست رسیده، نمیتونستن بازسازی بکنن، نمیتونستن به اصطلاح با آمریکا کنار بیان، یه بنبست واقعی بود، دوره دوم هاشمی رفسنجانی. مرکز مطالعات ریاست جمهوری نشست کار کرد روی اینکه اگر در یک چنین حالتی ما بخوایم به جامعه این پیام رو ندیم که به بنبست رسیدیم و جمهوری اسلامی داره با سر میره به سمت دیوار، چی کار باید بکنیم؟ گفتن باید یه امید کاذب براش درست کنیم. سعید حجاریان و داردسته موسادی و اینا همه نشستن فکر کردن، گفتن خب این چی میتونه باشه؟ گفتن مثلا بیاییم بگیم ما دوست داریم شرایط رو خودمون تغییر بدیم. خودمون تغییر بدیم یعنی خودمون اصلاح بکنیم، نه اینکه براندازی پراندازی، اصلاح بکنیم. گفتن ای اصلاح دوست دارم ما. رفتن پای جریانی به اسم اصلاح طلبی، یادتون باشه، خاتمی آوردن، ماتمی آوردن، بساط دو خرداد را انداختن، ناحسابی ملت ایران رو گذاشتن سر کار. برای چقدر؟ یه 8 سالی طول کشید دیگه تا تقش در بیاد، 4-5-6-7 سال عملا رفتن برای دو دوره ریاست جمهوری به صلاح محمد حق باز. بعد که دیدن نه اونم دیگه کارتش سوخته، گفتن آقا بذار بزنیم به سیم آخر، بذار دیگه نماینده تلاویف بیاد کار رو بر عهده بگیره ببینیم چی کار میتونه بکنه. نماینده تلاویف اومد، محمود زبورجیان، یهودی الاصل، به صلاح مسلط بر زبان عبری، پدرش قرائتگر زبور داوود، قاری قرآن یهودیا، زبور به صلاح. احمدی نژاد آوردن. احمدی نژاد گفت خب من الان چیکار باید بکنم؟ گفتن تو باید فقط یه کاری بکنی که دیگه ایران در این 8 سالی که قرار رئیس جمهور باشی برای 800 سال از بین بره. گفت ها ما اینو دوست دارم. رفت پای کار و دیدید که بعد از 4 سال دوباره اصلاح طلبان اومدن گفتن آقا اینجوری ما نگفتیم که بری بزنی دیگه بلوزه با. گفت آقا ما ترمز کندیم انداختیم دور داریم میریم همینجور. قضیه جنبش سبز و اینا رو هم دود کردن رفتن هوا. 4 سال دیگه کار ایران رو تموم کردن. توفاله ایران در و داغون رو دوباره گفتن ها شما شبه اصلاح طلب ها اعتدالگراه ها و اینا اووردن دادن به یه بیناموس فراماسونی به اسم قلابی حاج حسن روحانی. حاج حسن یه 8 سالی حسابی جیب مافیای خودش رو پر کردش. میدونید که دوره روحانی فساد دولتی قوغا میکردش. احمدی نژاد و غیر و ذالک درآمد نفتی 800 میلیارد دلاری رو انتقال دادن به ارتش اسرائیل. کلی سرمایه گذاری شد روی نوسازی و مدرسازی ارتش اسرائیل با پولهایی که احمدی نژاد و باندش میفرستادن. بعد از اون حسن روحانی اومد گفت حالا یه ذره هم بذار داخلی ها بخورن. خوردن. بعد دیگه رسید تموم شد صندوق و اینا. گفتن الان باید یه به اصطلاح کسی بیادش که بتونه با زبان گلوله با مردم صحبت بکنه. رفتن این مردکه دیوونه آبراهام رو که اونم هم نژاد و هم قوم و هم کیش احمدی نژاد و نتانیاهو هستش آوردن. آبراهام رئیس شد و الان میبینید که مملکت داره به سمت گلستان بودن به پیش میره. و من خدمتتون عرض بکنم 1403 عزیزان سال عزای عمومی ملت ایران خواهد بود از حیث اقتصادی و همه چیز. این مطلب رو اگر خوب با دقت بخونید در سایت فرارو گفتگوی با به اصطلاح یک کارشناس اقتصادی آقای مرتضی افقه که توضیح میده برای شما اقتصاددان عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز. نگاه بکنید عزیزان عنوان میکنه مسیر تأمین بودجه کشور از کاهش هزینه ها میگذرد نه از وسط سفره مردم. و درست در روزی که این آقا داره این رو میگه اعلام شده که بودجه صدا و سیما رو میخوان به یه اوجی برسونن تو تاریخ بی سابقه. یعنی هزینه ها رو میبریم بالا از قبل خوردن به اصطلاح حق و حقوق مردم کار رو میرسونیم به کجا؟ به اینجا که از تمام درآمدها بدون استثنا مالیات میگیریم، قیمت بنزین رو میبریم بالا، قیمت دلار میره بالا، تورم پوست و استخون مردم رو تیکه پاره میکنه و آماده میشیم برای به گلوله بستن مردم در صورتی که بخوان اعتراض بکنن. با دلار چقدی الان 57,000 تومانی و حرکت به سمت 75,000 تومان. این هفته ها و روزها و ماهای آینده ایه که در انتظارتون عزیزان. ممکنه بپرسید خب حالا توی این شرایط چه نوع و چه مقداری خاک میبایستی بر منطقه به اسم ملاج بریزیم؟ چیزی که ما به عقلمون میرسه این عزیزان تا موقعی که ملت ایران یک فردی رو به عنوان رهبر نداشته باشه انگشت کوچیکش هم برای نجات خودش تکون نخواهد داد. میبایستی تمام این شخصیت اجتماعی تهی شده انسان ایرانی در یک نفر دست کم پر بشه، بازتاب پیدا بکنه. همه احساس خالی بودن، احساس ضعف، احساس ناتوانی میکنن. این استیصال عمومی در ایران نمیتونه از بین بره تا زمانی که یک رهبری به صلاح ظهور نکنه. و این رهبر هرگز و هرگز ظهور نخواهد کرد مگر اینکه برن دوباره رضا اورشلیمی بیناموس و از اینا بردارن بیارن مسخرتون کنن سر کارتون بذارن، یا اینکه طبق چیزی که ما خدمتتون گفتیم تولید اجتماعی رهبر، یعنی خودتون با درک خودتون برید به سراغ فردی که ممکنه حتی ناشناس باشه ولی با کار و تلاش خودتون سعی بکنید او رو به جامعه معرفی بکنید به نحوی که بتونه جایگاه رهبری رو پیدا بکنه، قادر به رهبری باشه. چه کسی میتونه باشه؟ 3 ویژگی رو ما برشمردیم به زبان خیلی ساده. گفتیم آقا قادر باشه با مردم ارتباط برقرار کنه، یه ذره مدیریت بلد باشه و اگر کار به درگیری و بزن بزن کشیده شد که خواهد کشید بتونه فرماندهی بکنه. همچی کسی رو اگر پیدا کردید، ضمن اینکه سلام گرم ما رو بهش میرسونید عزیزان، به عنوان رهبر خودتون انتخاب بکنید، شروع بکنید به مطرح کردن. دنبال بهانه دیگری نباشید، دنبال راهنمایی دیگری نباشید، دنبال راهکار دیگری نباشید. سرتون رو بندازید پایین، صبح زور شب هر جایی که میتونید این فردی رو که فکر میکنید بتونه براتون این کارو بکنه معرفی بکنید، تا یه جایی جا بیفته، تبدیل بشه به این کسی که میاد این جای خالی اساسی و مهم رو پر میکنه. و به این ترتیب ملت ایران با در نظر گرفتن اینکه این روش از کار رو بلده، یعنی پیدا کردن یک نفر و افتادن پشت سر او، اینجا میبینید که خواهد اومد، قوغا خواهد کرد، پاسدار بی‌ناموس و آخوند رو تکه پاره میکنه اگر لازم باشه و مملکتش رو پس میگیره. و بعد از پس گرفتن باید ببینیم در طی 20 30 50 100 سال میتونیم بازسازی بکنیم یه چیزی شبیه به دموکراسی 200 سال دیگه داشته باشیم یا نه. به هر حال این یه احتماله، ولی اون چیزی که قطعیه اینه که اگر تکون نخوریم نابودی ایران حتمی است عزیزان. برای همینم هم دعوت میکنم که به خودتون بیاید بیدار بشید، خود رو از خواب مصنوعی بکشید بیرون و بدونید هیچ ملتی و هیچ ملتی بدون پرداخت هزینه محاله بتونه از آینده خوبی برخوردار باشه. همه همون باید آماده باشیم برای پرداخت هزینه، در غیر این صورت کارمون رسواست. در این مورد فکر بکنید و از فرمول مشورت تصمیم اقدام استفاده بکنید. تا برنامه روز دوشنبه، بدرود.